بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا بالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد سیم الحجه بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خب خیلی خوش آمد عرض میکنیم خدمت عزیزانی که تشریف آوردن، همچنین کسانی که به صورت زنده دارن این برنامه رو دنبال میکنن. برنامه امشبمون موضوعش وحدت ملی یا وحدت متعالی و مقدس، و در خدمت کارشناسان محترم هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جعفری عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی، خدمتشون خواهیم بود برای جنبندی همه بحثایی که امشب انشالله محقق خواهد شد. همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر غزی، خدمتشون هستیم که مباحثشون رو حول همین موضوع بیان بکنن، و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر قره‌باقی، خدمتشون خواهیم بود. من موضوع رو یه توضیح کوچیک بدم و بعد شروع کنیم به گوش دادن به صحبت‌های کارشناسان محترممون. موضوعی که هست، خب وحدت ملی فکر می‌کنم اهمیتش خیلی واضح شده، خصوصا توی این جنگی که ما داشتیم کاملا این وحدت خودش رو نشون داده، و اینقدر این وحدت مهمه که من فکر می‌کنم شاید جا داره بعضی جاهای اشکالاتی هم اگر دیده میشه نگیم که این وحدت یه موقع به چالش کشیده نشه، و بعضی ها خوبی همچه اعتقادایی دارن که امشب ببینیم که کارشناسان محترممون در مورد این موضوعات چی میفهمن. خب مسئله وحدت از همون اول انقلاب شروع شد، و در واقع پیروزی انقلاب هم مدیون همین وحدت مردم بود. ولی خب یه سوالی که این وسط هست اینه که وحدت حول چی میخواد باشه؟ وحدت یک محور میخواد، و اون محور در واقع چه محوری باید باشه؟ و میخوایم امشب یه مقدار بیشتر در مورد ماهیت وحدت، آجا امروز روز بزرگداشت ملا صدرا هم هست، من فهم میکنم که از این جهت هم خوبه امروز در مورد ماهیت این وحدت صحبت بکنیم که این ماهیت وحدت چطور باید باشه. یه مثال بزنم که کامل فضا مشخص بشه، اونم اینه: فرض کنید در یه کشور دیگری مثل آمریکا، مثل نمیدونم حتی اسرائیل، اونجا هم یه وحدتی داره شکل میگیره حول بالاخره یه موضوعی که مثلا بجنگن فرض کنید با کشور ما، و یه وحدتی هم هست اینجا. چه تفاوتی هست بین وحدتی که اینجا قراره توی کشور ما به عنوان یه کشور اسلامی قراره این وحدت اتفاق بیفته، با وحدتی که در یه کشوری که اساسا مسئله دینی و ملی و اینها خیلی قابل تفکیک نیست بینشون، یا اساسا اهمیتی به مسئله دینی داده نمیشه؟ ولذا در مورد این هویت وحدت ما امشب میخوایم یکم بیشتر در موردش صحبت بکنیم، و بعد از این جلسه‌مونم خدمت سخنران محترممون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای فقیهی، که حول همین موضوع میخوان صحبت بکنن، مسئله وحدت رو میخوان تبیین بکنن انشاءالله. خب ما بدون فوت وقت خدمت دکتر قره‌باقی هستیم تا مباحث خودشون رو، فکر میکنم که مسئله شون اینه که وحدتی که شکل گرفته وحدت ملیه، انشالله که ما توضیحاتشون رو خواهیم شنید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام و اولاده المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار محترم و شنوندگان عزیز. چون میخوایم همین فرصت رو از دست ندیم، من بلافاصله موضوعم رو اینجوری شروع میکنم که هر کشوری وقتی موجودیتش تحت شعاع قرار میگیره و احساس میکنه که حکومت‌های، نظام‌های یا دشمن‌های میخوان وجود اون رو، موجودیت اون رو به خطر بندازن، سعی میکنه از خودش دفاع بکنه به هر وسیله‌ای که بتونه. اینجا نقش ایران و جایگاه جغرافیایی که ایران داره خیلی ویژه‌تر میشه. به تعبیر یکی از اساتید، ما متاسفانه از همسایگان که دور و بر ما هستن، از این 15 تا کشوری که پیرامون ما هستند و مرز آبی و زمینی داریم، متاسفانه شانس نیاوردیم. یعنی از جنوب شرقی از سیستان مرز ما شروع کنیم تا دوباره بچرخیم بیایم از این سمت از غرب بیایم به جنوب برسیم، همه این کشورها به نحوی برای ما چالشزا شدن. این یک عامله که خود این کشورها امنیت خودشون رو نمیتونن فراهم بکنن، به طور خاص پاکستان، به طور خاص افغانستان، به طور خاص از عراق میشه اسم برد که دائما درگیریان و درگیری اونا به کشور ما هم میرسه، ولی الان این جنگ سوم رمضان این مسئله رو حادتر کرده. ویژگی های دیگه هم تو کشور ما هست، مثل اقوام مختلف که در مرزهای ما ساکنن. خود این تهدید میکنه امنیت ملی رو، اگر قدر دونسته نشه، به جاش استفاده نشه، تأمل نشه. قومیت هایی که داریم، زبان های مختلفی که داریم، کشورهای همسایه‌مون که طمع دارن به اینکه این قومیت ها رو بیان تحریک بکنن و به سمت خودشون بکشن، که بارها شنیدید و بحث شده. حالا توی یک همچین فضایی کشورها سعی میکنن هم در شعار هم در عمل بحث از وحدت رو به میان بکشن. به طور ویژه رهبران انقلاب ما، هم امام خمینی کبیر هم سید مجاهد شهید ما، هر دو عزیز ما تأکید داشتن روی وحدت. ولی چه وحدتی؟ وحدتی که تأکید شده وحدت ملیه. من چون قرار نقش کسانی که بیشتر تأکید میکنن روی ملیت رو بازی کنم، این بیانها رو اینجوری عنوان میکنم خدمت شما. اگر روی مسئله دیگری غیر از وحدت ملی تأکید می شد، ما به اون چیزی که الان در این بیش از 80 شبی که گذشته و هنوز خیابانها خلوت شد نشده نمی رسیدیم. این رو کی می تونیم ما بفهمیم؟ وقتی که معنای وحدت ملی درک بشه، وقتی که معنای هویت ملی فهمیده بشه. چون کسی میتونه دم از وحدت ملی بزنه که هویت ملی رو قبلش مشخص کرده باشه، ابعادش رو گشوده باشه، بحث کرده باشه. وحدت ملی، اصل ملی گرایی، اصل این که هر مردمی که در هر سرزمینی هستن سعی میکنن به اون ملیت خودشون اهمیت بدن و بر اساس اون رفتار بکنن، خب چیزیه که به نظر میتونیم بگیم تو وجدان همه انسان ها هست. همونطوری که عرض میکردم خدمتتون، وحدت ملی یه چیزیه که در نهاد همه انسانها هست، توی همه ملیتها، توی همه کشورها ما میتونیم ببینیم که هر کسی بالاخره تو هر خاکی به دنیا میاد، به اون ملیت، به اون کشور، به اون خاکی که، به اون وطنی که توش به دنیا میاد، یه علاقه داره، یه عرقی نسبت به اون خاک و زمین داره. حالا وحدت ملی رو اونطوری که تعریف کردن میگن به معنای همبستگی و هماهنگی بین اجزای تشکیل دهنده یک نظام سیاسیه. خب این نظام سیاسی اجتماعی که میخواد همبستگی بین اجزاش اتفاق بیفته، چه چیزهایی این هماهنگی رو ایجاد میکنن؟ چه چیزهایی هویت ملی میسازن که بعد بر اساس هویت ملی وحدت ملی شکل بگیره؟ فرصت من کمه، من فقط عناوینش رو میگم که اگر ما از هر کدوم از اینا دست برداریم، هر کدوم از اینها رو نقشش رو کمرنگ ببینیم، اون وحدت ملی هم دچار خدشه میتونه بشه، دچار تردید میتونه واقع بشه. اولیش چیه؟ اصل سرزمین. هویت رو چی میسازه؟ هویت ملی رو سرزمین میسازه. این یه تعریف پذیرفته شده است بین جامعه شناسان، که اگر ما بخوایم مؤلفه های هویت ملی رو بگیم، اولی سرزمینه. مورد دوم بحث دولته، بحث اون نظام سیاسیه که مردم پذیرفتن، اومده سر کار، داره کار میکنه با رأی مردم یا با حالا هر شیوهی که هر حکومتی میتونه سر کار بیاد. مسئله سوم بحث دین و مذهبه. الان شاید عده‌ای که موافق نظر بنده هم نباشن بیان خیلی تأکید بکنن روی دین و بخوان وحدت متعالی رو بحث بکنن. خود این که ما بخوایم نقش دین رو پررنگ‌تر بکنیم نسبت به سرزمین، نسبت بحث دولت، این در کلان جامعه وقتی بخواد بحث بشه، بالاخره توی یک جامعه 100 میلیونی، 90 میلیونی هستن، کم هم نیستن، افرادی که تعلق خاطر، علاقه به دین شاید نداشته باشن. مورد سوم پس شد دین. مورد چهارم زبان رسمی مشترک، خودش از عواملیه که هویت ملی رو تشکیل میده. مورد بعد آداب و رسوم، فرهنگ، سنن، عواملی که گروه های مختلف، اقوام مختلف توی یک جغرافی های خاص انجام میدن. و آخرین مورد بحث تاریخ مشترکه. ببینید جامعه شناس ها این 5-6 عامل رو با هم دیگه معرفی میکنن به عنوان چیزی که هویت ملی رو میسازه. اینها همشون اثر گذارن. حالا اگر یه نفر توی یک کشوری که به خصوص درگیر جنگ هم هست، همین الان ماهواره ها، سلاح‌های نظامی، هواپیماها، پهبادها دارن بالا سر اون کشور می‌جنگن، بخواد بیاد یکی از اینها رو پررنگ بکنه، مثلا بگه آقا دین مهمه، دینه که این وحدت رو برا ما ساخته، زبانه که این وحدت رو برا ما ساخته، اینها خودش از عواملی میشه که وحدت ملی رو میتونه خدشه‌دار کنه، میتونه کمرنگ بکنه. اتفاقا شاید اون کسایی هم که تریبون دارن بعضی از مناطق و میدانهای شهری تهران دستشون هم هست، میان شعار میدن، حتی شعر درست میکنن برای اینکه ما چه با حجابیم چه بی حجاب، ولی هممون وحدت ملی رو پذیرفتیم و اومدیم کف خیابان. با همین استدلال، با همین شیوه دارن میان جلو که اگر مؤلفه های هویت ملی سرزمین است و دولت است و دین است و زبان و آداب و رسوم و تاریخ، نیایم دستمون رو بگذاریم روی دین که عده کثیری که اتفاقا به خاطر همین جنایت آمریکا اعتقادی به شاید مجموعه نظام نداشتن، ولی الان اون عرقشون، علاقهشون به سرزمین باعث شده بیان توی میدان و شبها پرچم به دست بگیرن، اینا بخوان شونه خالی بکنن. این اون اصل مطلبیه که میشه به این افرادی که نمیخوام بگم ملیگرا، چون ناسیونالیسم، ملیگرایی خیلی منفیه، ازش واقعا نمیشه دفاع کرد، ولی افرادی اگر با این قرائت، با این فهم از وحدت ملی وسط بیان، یه همچین دلیلی رو میتونن بیارن که بین همه چیزهایی که هویت ملی ما رو تشکیل میده چرا تأکید بکنیم روی دین؟ چرا چون حالا من فرصت نمیدونم هست یا نه، عبارتهایی که از امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر شهید ما هست، این دو عزیز دائما تأکید میکنن. مثلا این عبارت رو از امام خمینی ببینید، از حضرت آقا معذرت میخوام: هر چیزی که ملت را به دو دسته تقسیم کند، به دو قطب تقسیم کند، از نظر امام مردود بود. این رهبر شهید ما میفرمایند. خب اینجا اگر ما بیایم دست به من از طرف اون افرادی میگم که تأکید دارن وحدت ملی رو و به خصوص بحث ملیت رو، که اگر شما بیاید روی بحث‌های دینی تأکید بکنید، اگر بیاید روی بحث‌های اقوام تأکید بکنید، این وحدت ملی رو آسیب میزنه. و مقام معظم رهبری، رهبر شهید ما، بارها فرمودن مذهب، زبان، نژاد، اینا اون چیزایی نیست که شما بخواید با تکیه بر اونها وحدت ملی رو خدشه‌دار بکنید. حالا این کلیت صحبتی بود که اینجا میشد بیان کرد. حالا ملیگراها که چقدر آسیب زدن و ما منظورمون اینجا از این بحثامون اونها نیست، من کافیه به نظرم همین مقدار از ادله‌ای که میشه از اونها بیان کرد کفایت میکنه برای اینکه اصل بحث برای مخاطبان ما مشخص بشه. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
بله، خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب دکتر قرباقی. من یه خلاصه ای از بحثاشون رو خدمت عزیزانی که تازه هم تشریف آوردن بگم. خب اولا که ما موضوعمون بحث وحدت ملی و یا وحدت متعالیه و وحدت متعالی و مقدسه. آقای قرباقی قرار بود دلایل اون کسایی که میگن توی این وحدت بیایم سر وحدت ملی، نه وحدت دینی و وحدت متعالی و اینا، اینو فعلا واردش نشیم، باید وحدت ملی رو بیستیم. و حرفشون هم این بود که اگر این وحدت ملی نبود الان مردم با سلایق مختلف تو خیابان‌ها نبودند. این نکته اصلیشون بود. و بعد فرمودن که برای اینکه بفهمیم وحدت ملی چیه، باید ببینیم که چه چیزای هویت یک ملت رو تشکیل میده، و بعد ما اگر همه اونا رو با هم تأکید بکنیم، این وحدت ملی شکل میگیره. که بعد فرمودن سرزمین، دولت یا حاکمیتی که هست، دین و مذهبی که مردم دارن، زبان، آداب و رسوم، تاریخ، اینا جز چیزاییه که هویت میده به یک ملت. و ما اگر دست بزنیم رو یکیش، مثلا بیاییم فقط رو تاریخ وایستیم، یا الان موضوع بحثمون بحث وحدت دینی و متعالی و اینهاست، اگه بیایم تأکید کنیم که نه، وحدت به جای وحدت ملی بیاد روی وحدت دینی و روی وحدت مذهب در واقع قرار بگیره، خب این در واقع داره ضرر میزنه به این جمعی که تشکیل شده و این وحدتی که ایجاد شده. و فرمودن که مقام معظم رهبری همچنین امام خمینی هیچ وقت حرف از وحدت متعالی و مقدس و اینا نزدن، همه جا هر وقت بحث از وحدت بود وحدت ملی رو مطرح کردن. این یک خلاصه‌ای بود از صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر قره‌باغی. ان شاءالله خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر غزی هستیم که بگن و دلایلشون رو تبیین بکنن که چرا به جای وحدت ملی ما روی وحدت در واقع متعالی یا وحدت دینی بخوایم تاکید بکنیم. خب گوش جام میسپاریم به صحبتاشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض تشکر از بیانات جناب آقای دکتر قره‌باغی، ما در مقام نفی صحبت ایشون نیستیم، صحبت ایشون رو در واقع و ادله ایشون رو میپذیریم، ولی در حد اینه که در واقع این وحدتی که و بیاناتی که از امامین انقلاب تعریف فرمودن و بیان نمودن مال کف وحدته و ما نفی نمی کنیم این کف وحدت باید باشه، ولی وحدت مراتب داره. در پایان عرایض هم عرض خواهم کرد. من در ابتدا اصول حاکم بر وحدت رو از آنالیز کردم از بیانات در واقع مقام اعظم رهبری، هر قسمتش رو شما نیاز به سند داشتین بعد از جلسه من در خدمت هستم و تاریخ رو بیان خواهم کرد و سنداش رو عرض خواهم کرد. من در چهار محور صحبت میکنم، خیلی کوتاه. یکی اصول حاکم بر وحدت، محورهایی که وحدت آفرین است، اینم دو سه محور عرض خواهم کرد، و سه موردم از ادله وحدتی که دلالت میکند بر وحدت متعالی، و در پایان چهار تا از مراتب وحدت رو عرض خواهم کرد که در واقع مرتبه ای که جناب آقای دکتر قره‌باغی زحمت کشیدن و تحلیل فرمودن مال پایین ترین مراتب وحدت که مطرح هست و در واقع امامین انقلاب هم مطرح کردن. درستم هست. اما نسبت به اصول حاکم بر وحدت، اولین اصلی رو که در واقع میشه از فحوای بیانات حضرت سیدون القائد شهید استنباط کرد، اصل اینه که تکلیف عبادیه. این وحدت یک تکلیف عبادیه و دینیه تا ملی. کجا؟ خود حضرت آقا بیان فرمودن، از آیه شریفه قرآن کریم استمداد جستن، و اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. این فقط برای مسلمانان نبود که، برای خود داخل کشورم بود. یه اصل حاکمه، قرآن دستور داده، امر مولویه، امر دینیه. قرآن شریف فرموده که شما دنبال وحدت باشید و دنبال تفرقه نباشید. این یک پس اصل دینیه. ما میگیم از این جهت میگیم که در واقع اصل وحدت، وحدت متعالی دینیه، چون امر خداوند متعال. دو، اصل بعدی اصل پیوند ولاییه که در قرآن شریف هم اشاره شده که در واقع در آیه قرآن در سوره انفال اشاره شده که از ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. حضرت آقا استفاده میکنه، میگه این ایمانه که در واقع شما رو در کنار هم قرار داده، سنخیت بخشیده به شما، این ایمانی که در جریان در بدنه جامعه باعث اتحاد شماست، باعث وحدت شما شده است. در مقابلش در آیه بعد میگه که اون در واقع کفارم اونا رو در کنار هم قرار داده. پس خود این اصلم اصل پیوند ولاییه که این هم در واقع در آیات قرآن کریم بهش اشاره شده. اصل سوم اصل امتگراییه. درسته جناب آقای دکتر قره‌باغی فرمودن و ادله‌شون در رابطه با ملی‌گرایی آوردن، ولی اصل امتگرایی فراملیتیه، نفی نقش تعیین کننده تفاوت‌های نژادی، زبانی، منطقی در بیان حضرت آقا هم اومده که ما یه امت هستیم، ولو اینکه از بلوچ هستیم، از عشایر هستیم، عرب هستیم، کرد هستیم، لور هستیم. اینو حضرت آقا در سال 1397 در بیاناتشون در خطبه نماز جمعه فکر میکنم، حالا من سندش هم عرض خواهم کرد کسی نزن. و اصل چهارم اصل تضاد راهبردیه. یعنی چی؟ یعنی اینی که ما دشمن مشترک داریم. اصل تضاد راهبردی اینی که این آمریکا و اسرائیل تنها با سرزمینی ما در واقع مشکل ندارن، بلکه با انقلاب ما مشکل دارن. انقلاب یک امر در واقع مقدسی است. انقلاب اسلامی اهدافش ببین چه جوری تشکیل شده، برای تحقق حاکمیت الله، یه امر مقدسیه، امر ملیتی مادی و حکمرانی سکولاریستی نیستش که. و این در واقع جبهه گرفتن در مقابل ما نشون میده که در واقع یک امر مقدسه. دشمن ما فقط مال سرزمین ما رو چشم نبسته، نفت ما رو نمیخواد، بلکه تماما در مقابل انقلاب و اسلام و حاکمیت اسلامی وایستاده. این نسبت به اصول. و اما نسبت به محورها، اون چیزی که باعث محورهای وحدت آفرینه که از آنالیز بیانات مقام معظم رهبری شهید استفاده کردیم، اینه که ایشون تاکید میکنه بر قرآن. قرآن کریم محور وحدت بخشه. کعبه که مخصوصا در بین کنفرانس در واقع نماینده کنفرانس اسلامی سرتاسر کشورهای جهاد اسلام جمع شدن، در واقع تاکید کرده رو حج، رو کعبه و وجود مبارک پیامبر اسلام. ایشون اینا محورهای وحدت آفرین هستن. و در جامعه ما در ایران فقط شیعه که زندگی نمی کنن، برادران اهل سنت تو اطراف و مرزهای کشورمون در واقع اهل سنت زندگی می کنن، در کنار بیانات مقام معظم هست، در کنار برادران اهل شیعه دارن زندگی می کنن و باید الگو باشه. من سریعتر عرض می کنم. محور بعدی محور مودت اهل بیت. مقام معظم روی تأکید می کنه اهل بیت پیامبر اکرم در واقع محور وحدت آفرینن. میگه ما یک عده قلیلی داریم در طول تاریخ که مغرض بودن، اونم به خاطر منافع سیاسیشون مخالف بودن، ولی همه برادران اهل سنت دوست داشتن اهل بیت پیامبر رو و در جامعه ایران هم الان همینه. و محور چهارم محور فلسطینه. مقام معظم رهبری فلسطین رو به عنوان معیار سنجش عرض میکنه. میگه هر کی به حمایت از فلسطین برخاست، او در محور وحدت با جامعه اسلامیه. یک معیار سنجش قرار داده برای وحدت، ولی کسی که پشت فلسطین وایستاد در واقع در اون ور در کنار دشمنان، در اون تضاد راهبردی قرار گرفته. و ادله رو من خیلی خلاصه عرض بکنم. دلیل اول همون که عرض کردم، دلیل اول قرآنیه و عتصمو به حبل الله، دستور قرآنیه و امر مولوی. دلیل دوم در واقع حضرت آقا میاد از این دعای نماز روز عید فطر استفاده میکنه، لمحمد صلی الله علیه و آله اللهم صل علی زخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا. میگه که در واقع این وحدته که برای پیامبر اکرم باعث در واقع کرامت میشه. لذا ما میتونیم از بیانات مقام زن رهبری که استمداد میجوید از این بیانی که از این فراز قنوت نماز عید فطر که غایت وحدت کرامت پیامبر به جای منافع دولت و یا اون ملیت حساب میشه و این وحدت ملی برای بقا و قدرت دولته، ولی شرافت و کرامتی که ما دعا میکنیم در نماز عید فطر این قایتیست به ساحت قصی پیامبر اکرم ما رو متصل میکنه. و دلیل سوممون همون منطق پیوند ولایی که در آیه شریفان عرض کنم که این ولایت باعث میشه که در واقع ما با هم نزدیک بشیم و متصل بشیم. و نکته آخرم که عرض کردم مراتب وحدته. مرتبه اول که همین در واقع یک استنادی بجویم به بیان مقام اعظم رهبری، مقام اعظم سیدون القائد شهید میفرماید در ایام رأی دادن برای کاندیدای در واقع حالا ریاست جمهوری بود، فرمودن اگه کسی حتی مسلمان هم نیست، کسی که انقلابی هم نیست، انقلاب رو هم قبول نداره، من را هم قبول نداره، به استناد این که ایشون ایرانی است بیاد رأی بده، اگر عزت ایران رو میخواد بیاد رأی بده. نگاه کنین از اون مراتب بالا گرفته تا میاد به پایین، میگه آقا اگه ما رو هم قبول نداری، انقلاب هم قبول نداری، اسلام هم قبول نداری، به اعتبار این که شما ایرانی هستی و عزت ایران رو میخوای باید بیای پای صندوق و رأی بدید. از این جهت عرض کردم که در واقع این ملی گرایی که در بیانات حضرات هست در واقع کف وحدت رو داره اشاره میکنه. بله مرتبه اول، در مرتبه اول در واقع عدم تعارضه، یعنی حداقل وحدته، این که تعارض ایجاد نشه، یعنی چیزی که باعث خدشه به وحدت میشکنه اینا ما کنار بذاریم. و اینم قبول نداریم که دین واکنش آفرین است، ولی که دین خودش عامل وحدته. این همه دین اسلام گسترش پیدا کرده به جهت پیامای دینی که داره عامل اختلاف بود که اصلا رشد پیدا نمی کرد، که ما قبول نداریم که این دین و مذهب عامل اختلافه. دو، مرتبه دوم دفاع مشترکه. حالا که ما تعارض ایجاد نکردیم و در کنار هم قرار گرفتیم، ما باید در مقابل دشمن چیکار داشته باشیم؟ باید در واقع دفاع مشترک داشته باشیم. و مرتبه سوم مرتبه همافزایی است. برادران اهل سنت به تشیع، تشیع به اهل سنت، به برادران دیگه ادیان مختلف باید چیکار کنیم؟ در هم در داخل کشور هم بیرون کشور همافزایی کنیم. فلسطین کجاست؟ ما داریم حمایتش میکنیم، جامعه اسلامی، ولو اینکه اهل سنت هستن. و مرتبه چهارم مرتبه تمدنیه. این جمعیتی که در داخل کشور الان در این تجمعات شبانه شرکت میکنن، ولو اینی که اسلامی مسلمان هم نباشن، ولو اینی که انقلابی هم نباشن، ولی به جهت این تمدنی که میخواد اسلام ایران ایجاد بکنه و این در واقع جامعه تمدنی که در واقع در ایران میخواد شکل بگیره و به غرض این تشکیل تمدن میاد پای کار قرار میگیره، که این هم در واقع نوید این هستش که این تمدن نوین اسلامی در بیانات مقام اعظم رهبری شهید اشاره شده، این مردم در واقع به دنبال حصول این مورد هستن. ببخشید تصدیق کردم و السلام علیکم و رحمت الله.
بله خیلی تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر غزی. من خلاصه بیانات ایشون رو خدمتتون عرض بکنم، خواستم برای عزیزانی که تازه تشریف آوردن. خب موضوع ما بحث وحدت ملی یا وحدت متعالیه و خب آیه دکتر قرباقی داشتن ادله کسانی رو میگفتن که میگفتن این وحدت رو بذارید همین وحدت ملی بمونه و نرید سراغ وحدت متعالی و وحدت مقدس، و اگر این کارو بکنید احتمال اینکه خیابان‌ها خالی بشه هست. و جناب حجت الاسلام مسلمین دکتر غزی اینجوری میفهمودن که من یه خلاصه حالا از بیانات ایشون داشته باشم، این بود که فهمودن وحدت یه مراتبی داره. مرتبه اولش اینه که با هم تعارض نداشته باشیم، مشکل نداشته باشیم با هم دیگه. و مرحله دومش اینه که ما دفاع مشترک داشته باشیم. مرحله سومش اینه که هم افزایی با هم دیگه داشته باشیم و مرحله آخرش اینه که یه تمدنی رو با هم دیگه شکل بدیم، یه همچین وحدتی شکل بگیره. بعد فرمودن که لذا پس وحدت مراتب داره و این وحدت ملی کف اون وحدته و ما باید این رو ارتقا بدیم در واقع. و بعد فرمودن که یه اصولی حاکم بر وحدته که اینها رو از بیانات آقای شهیدمون استنباط فرمودن، که فهمودن اولا خب وحدت یک تکلیف عبادی بیشتر تا حال ملی، اون چیزی که توی آیات قرآن داره تأکید میشه در واقع این وحدت، وحدت عبادیه. و از طرف دیگه این پیوند ولاییه، یعنی همینجوری که توی جامعه ما این وحدت داره یه پیوند ولایی داره، اتفاقا توی جامعه کفر هم همینجوره، یعنی اونا هم یه پیوند ولایی دارن ولی بالاخره اونجا با ولایت شیطانه در واقع. و بعد فهمودن که ما یه امتگرایی داریم که با اقوام مختلف اتفاقا مواجهیم و این امتگرایی میتونه یکی از محورهای وحدت ما باشه. و همچنین تضاد راهبردی که این دشمن مشترک داریم صرفا دشمن سرزمینی ما نیست که حالا ما تأکید کنیم روی سرزمین و صرفا وحدت ملی، بلکه اینا با ایدئولوژی ما، با مذهب ما، با انقلاب ما در واقع مشکل دارن. و چند تا دلایل هم فرمودن که خب دستور قرآنی شرافت و کرامت پیامبر رو اشاره کردن بهش و فرمودن وحدت ملی برای حفظ حاکمیته، اما اون کرامتی که به پیامبر داره اعطا میشه فراتر از این هاست. و بعد یه نکته فهم میکنم مهمی هم ایشون فرمودن از بیانات مقام از رهبری توی انتخابات ریاست جمهوری، که از بیانات آقای شهیدمون اینجور استنباط کردن که وقتی حضرت آقا میگن اگر اسلام را قبول ندارید، اگر انقلاب را قبول ندارید، اگر من را قبول ندارید، ولی چون ایرانی هستید و عزت ایران رو میخواید بیاید، این نشون میده که بین اینا یه مراتبی وجود داره و ما نباید به این کف مراتب اکتفا بکنیم. و محورهایی هم که فرمودن میتونه محور وحدت قرار بگیره در کلام رهبر شهیدمون، فرمودن قرآن کریم، کعبه، وجود پیامبر گرامی اسلام، اهل بیت علیهم السلام و همچنین فلسطین، اینها محورهای وحدت میتونن قرار بگیرن تا این وحدتی که بین مردم شکل گرفته و شاید تا حدودی وحدت ملی باشه اینها رو ارتقا بدیم و بیاریم به یک وحدت متعالی و مقدس. خب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری هستیم، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه، برای جمع‌بندی بحث با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت و احترام دارم خدمت همه سروران معظم، خواهران گرامی، برادران عزیزان. الحمدلله با حضور در صحنه و این حماسه بسیار بسیار مقدسی که در این 70-80 شب رقم خورده و بحث‌های تبیینی و بصیرتی هم که الحمدلله در قرارگاه مصباح الهدی شکل گرفته، برای اینکه بتونیم یه مقداری به درک بهتری نسبت به ابعاد این حماسه دست پیدا بکنیم. بحث امشب هم خب بحث وحدت، آیا وحدت ملی باید محور قرار بگیره یا وحدت متعالی؟ خب فرمودن هم آقای دکتر قره‌باغی از نظر موافقت با تأکید بر صرفاً وحدت ملی و جناب آقای دکتر قضی هم تأکید رو وحدت متعالی که نباید فقط وحدت ملی محور قرار بگیره. من بخوام یه جمع‌بندی و تحلیلی رو داشته باشم نسبت به این بحث. ببینید دوستان، یه مقدمه رو اول عرض بکنم. اساساً ملیت یه امری هستش که به هیچ وجه در واقع اختیاری نیست، یعنی هر کسی بالاخره در یه مرز و بومی، در یه جغرافیای متولد شده، به واسطه این در واقع موطنی که پیدا کرده، زبان اونجا، تاریخ، بفرمایید که مرز و بوم و فرهنگ، آداب اونجا براش چی؟ بالاخره براش محبوبیت پیدا کرده و یا محوریت پیدا کرده و در شخصیتش، در شکل‌گیری شخصیتش بی تردید مؤثر بوده. الان ما هممون ایرانی هستیم. خب ایرانی بودن ما، بالاخره ما در جغرافیای ایران متولد شدیم، زبان فارسی رو به عنوان زبان مادری آموختیم، فرهنگ کهنی که فرهنگ 5-6000 ساله است رو به عنوان پشتوانه در واقع ملیتی خودمون داریم و عناصر بسیار بسیار غنی فرهنگی از نظر آداب، رسوب و امثال هم. ملیت امری نیست که اختیاری باشه. ملیت هر کسی هم ملیتی داره. حالا ملیت ما اینجاست. و عرب ها ملیتی برای خودشون دارن. آمریکایی ها ملیتی برای خودشون دارن. اصل ملیت نه امریست منفی، اصل ملیت و تأکید رو ملیت که آقا من ملیتم اینه، هیچ امر منفی نیست. چرا؟ چون خود قرآن به صورت صریح ملیت رو به رسمیت میشناسه. در سوره مبارکه حجرات این آیه شریفه رو خب همه دوستان ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو که خب همتون بلد هستید و هممون از شبات که این آیه رو بلدیم. خب قبلش چیه؟ خداوند متعال فرماید که من آمدم شما رو به صورت قبائل و شعوبی در آوردم برای اینکه چی؟ برای اینکه لتعارفو. اصلا تعبیری که آیه شریفه داره تعبیر بسیار بسیار لطیفیه. اصلا من خودم آمدم شما رو شرحه کردم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. این شعوبا هم ملیته. آقا شما رو شب شب کردم، شما قوم قوم کردم، قبیله قبیله کردم. حالا مثلا دست کم توی مثلا زندگی های سنتی قدیم حالا قبیله مطرح بود. همین تعبیر شب اتفاقا در خود ترجمه هایی هم که امروزه نسبت به بحث های ملی گرایی میشه رو شب و شعوبی گرایی و این چیز مسائل هم تاکید میکنن. شب همون معنای ملیت رو داره. شما رو شعوب و قبایل قرار دادم لتعارفو، اصلا برای اینکه بتونن مردم با هم ارتباط پیدا بکنن، با هم تعامل داشته باشن، همکاری داشته باشن. ما این رو اصلا به عنوان یکی از در واقع زمینه‌های این ارتباط بیشتر فراهم کردیم. خداوند متعال رو این تاکید میکنه رو بحث قومیت و ملیت. اما آنچه که دقت بفرمایید مسئله ملیت پس خودش یه امر مذموم فی حد نفسه نیست. اما کسی که بیاد رو ملیگرایی بیاد ملیگرایی رو اصل قرار بده و اصالت بده، اساسا ملیگرایی به معنای چیه؟ به معنای اصالت دادن به تعلقات قومی و قبیله‌ایه. کسی بیاد این رو اصل قرار بده، محور هویت صرفاً بر این ملیت و ملیگرایی به عنوان رکن اساسی هویت تاکید بکنه، این به شدت در واقع امری است که مورد اشکاله، زیر سواله. چرا؟ چون اصالت دادن به قومیت انسان رو به تعصب میکشونه، به تعصب هویتی میکشونه. خداوند متعال، همین خداوندی که در قرآن داره میگه من شما رو شعوب قرار دادم، همین خداوند از عصبیت جاهلیت سخن میگه. در قرآن بارها و بارها رو عصبیت جاهلیت تاکید میشه. عصبیت جاهلیت چی بود؟ این حالا دستگیم تو خود جزیره العرب در مکه اینا اومده بودن، هر قبیله ای برای خودش در واقع میشه گفت ساحتی قائل بود و به اصطلاح هویت قبیله ای قائل بود و تعرض به هویت قبیله ای یا به هر شکلی کسی که به هر شکلی میخواست معارضه کنه با مثلا برخی از ارزش های این قبیله به عنوان دشمن تلقی میشد. و دیگه جنگ های بی ثمر و بی شماری که جان بسیاری از انسان ها در همون دوره های قبل از اسلام گرفته میشد، پیامبر اومد به اینها در واقع مهر بطلان زد، گفت این به اصطلاح قبیله گرایی شما چیه؟ این عصبیت های جاهلیت چیه که شما رو اینا ایستادید و رو اینها؟ حالا جواد علی کتاب داره تاریخ الاسلام قبل تاریخ العرب قبل الاسلام 10 جلده، میگه دو تا قوم بودن، همین حالا یا به اصطلاح توی مکه یا تو مدینه اوس و خزرج بودن یا من خاطرم نیست، که 40 سال آقا یه ملخی، حالا برای اینکه رفع خستگی بشه عرض میکنم، یه ملخی آقا اومده بود، یه کسی هم دنبال این ملخی بود که این ملخو شکار بکنه از این ملخهای گوشتی. این اومده بود رفته بود وارد اون قبیله اونوری شده بود، وارد اون قبیله اونوری شده بود، این وارد شده بود بقیه ملخو شکار کرده بود. آقا شکار کردن ملخ همانو شکار شدن این شخص توسط اون افراد اون قبیله که چرا وارد حریم قبیله ما شدی؟ او رو کشتن. قبیله مقتول حمله کردن به قبیله قاتل، اونا حمله کردن به اونا، 40 سال خون هم دیگه می‌ریختن سر عصبیت جاهلیت. قرآن روی این دست می‌ذاره میگه این چیه؟ این مذمومه. اساساً ملی‌گرایی و ناسیونالیسم عزیزان توی دوره جدید و دوره مدرنش از بعد از دوره در واقع شگیری اومانیست در غرب تو 4-5 قرن اخیر شکل گرفت. مسئله در واقع ملیگرایی و ناسیونالیسم و تاکید بر صرفاً هویت ملی برآمده از اومانیست بود و انسان محوری. من وارد تفصیلش نشم. و جالب اینجاست اساساً غربی‌ها اصل تفکر ناسیونالیسم و ملیگرایی رو اینها آمدن وارد جهان اسلام کردن. یعنی مسئله تاکید بر ملی‌گرایی و به عنوان صرفاً تاکید بر هویت ملی، کار غربی‌ها بود. ناپلئون وارد مصر شد، دو قرن قبل وارد مصر شد، مصر رو اشغال کرد، تفکر ناسیونالیست رو، ناسیونالیسم عرب رو اولین بار ناپلئون در مصر ایجاد کرد، بعد به کشورهای عربی دیگه سرایت کرد و امروزه شما از پان عربیست میبینید که سخن میگن. آقای یک مسیونر داریم، مبشر مسیحی بوده، آقای ساموئل زومیر میگه نخستین کار برای ریشه کردن اسلام در هر کدام از کشورهای اسلامی ایجاد قومیت است. اگه میخواید اسلام رو از بین ببرید، بیاید اول قومیت درست بکنید. ولذا اومدن تو ترکیه پان ترکیست درست کردن، توی کشور عربی پان عربیست درست کردن، در کشور خود ما پان ایرانیست درست کردن. و از شبه که در قبل از انقلاب ما که در رأسش خود پهلویات در واقع دامن میزدن به پان ایرانیست، اساسا ملیگرایی بر اساس در واقع مقابله با اسلام شکل گرفت. من بخوام ببینم حالا نمیدونم فرصت من چقدره، از حربه ملیگرایی همیشه دشمنان ما برای شکست وحدت امت، نکته که آقای دکتر غزی اشاره فرمودن امت اسلامی، هر کجا رو ملیگرایی تاکید شده برای شکوندن وحدت امت اسلامی. من نمونه شو خدمتتون عرض بکنم، انگلستان جنگ جهانی اول وارد جهان اسلام شد، خب دست کیاست؟ دست عثمانیاست. من کار ندارم به دوره عثمانی ها و فجایع و جنایتاشون، ولی برای اینکه عثمانی رو با اون گستره بسیار زیاد جغرافیاییش بشکونه، اومد در هر کدوم از این کشورها بحث ناسیونالیسم مطرح کرد. تو لبنان، تو سوریه، تو عراق، تو عربستان، اینا همه ذیل عثمانی بودن. تاکید رو ملیتشون کرد برای اینکه اون امت اسلامی رو مخدوش کنه، آخرش هم از بین برد. عثمانی رو به عنوان نماد بالاخره جهان اسلام و بالاخره بفرمایید که امت اسلامی بود دیگه، از این طریق از بین برد. این یه نمونهش. نمونه دیگه‌اش از شبات که به اصطلاح در همین جنگ اخیر ما، در جنگ دیگه الان که دیگه دور نیست که، همین در 34 سال اخیر خودمون، جنگ عراق با ایران، وقتی عراق وارد جنگ با ایران شد، آمدن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس عزیزم برای چی شکل گرفت؟ یعنی چی؟ یعنی پان عربیست. آمدن جنگ ایران عراق به عنوان جنگ ایران عرب و همه این کشورهای ملعونی که الان دارن کمک میکنن، همون زمان هم به همین صدام کمک میکردن. و ما اینجا تو پرانتز عرض بکنم، ما این خونخواهی که الان داریم انجام میدیم و داریم دادمون رو از کشور عربی میخواییم، باید 40 سال پیش میخواستیم. تمام اینا خائنن، از قطرش بگیرید تا کویتش تا عربستانش، کسایی بودن که هزینه جنگ صدام رو تامین کردن، حالا هم دارن هزینه جنگ آمریکا رو تامین میکنن. رو پان عربی تاکید کردن و صدام خودش رو این مسئله خیلی تاکید داشت و آمریکا هم رو همین مسئله، که مسئله عربیت رو و قومیت عرب رو به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جنگ بین حق و باطل رو، اصلا برای چی وارد جنگ با جمهوری اسلامی شدن؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی درش شکل گرفته بود، برای اینکه جلوی انقلاب رو بگیرن، جنگ بین حق و باطل رو تقلیل بدن به جنگ بین عرب و عجم و اینجور بیان در واقع حالا به اصطلاح به لحاظ نژادی ادعی رو در واقع تو کشورهای عربی، بالاخره کشورهای عربی کشورهای متعددی ان، 400 500 میلیون جمعیت تو این کشورها وجود داره، اینها رو تحریک کنن علیه ایران. من میخوام عرض بکنم مسئله ملیگرایی همیشه تاکید رو ملیگرایی همیشه برای مقابله با امتگرایی بوده، مقابله با جبهه حق بوده و هیچ وقت هم در طول تاریخ ملیگرایی، دوستان دقت بکنید، ملیگرایی برای مقاومت در برابر استکبار و نظام سلطه و در برابر ظلم هیچ وقت جواب نداده، هیچ وقت جواب نداده. تأکید بر ملیگرایی صرف. آقا نمونهش همین کشور عربی و اسرائیل. آقا دیگه شما از جمال عبدالناصر بالاتر دارید؟ وحدتی که در زمان جمال عبدالناصر شکل گرفت به عنوان نماد چهره کاریزما و محبوب جهان عرب، آقا جمال عبدالناصر که اصلا برای سر و دست میشکستن، بعضی از کشورهای عربی مثل سوریه اون وقت خودشون رو ملحق کردن به مصر، یعنی سوریه با مصر فاصله داره ولی سوریه اعلام کرد که من جزء مصرم. اینقدر نسبت به شخصیت آقای جمال عبدالناصر اینقدر شخصیت بالا رفت، محبوب شد. آقای جمال عبدالناصر چه کار کرد؟ نماد مبارزه با اسرائیل شد. آخرش به کجا رسید؟ آخرش اون کشورهای عربی که میخواستن درباره اسرائیل بیستن به کجا رسیدن؟ تو جنگ 6 روزه، تو جنگ‌های دیگرشون تماماً عقب نشینی کردن. چرا؟ علت شکستشون هم همین بود که مسئله اسلام به حاشیه روندن. جمال عبدالناصر خودش به شدت ضد مذهبیه، کاریزما داره، محبوبه و شدت کمونیسته، کسی بود که سید قطب کشت و به شدت با همین اخوانی‌ها درگیر بود، اصلا تاکید روی اسلام نداشت. کشور عربی هم که مقابل اسرائیل ایستادن تاکید بر اسلام نداشتن. ببینید امروزه تا همین امروزش بعد از بفرمایید 80 سال 90 سال که از عمر این رژیم منحوس میگذره، آخرش کی مقابل رژیم اسرائیل ایستاده؟ رژیم صهیونیستی ایستاده. ایران اسلامی با تاکید بر اسلام، بدون بحث سنی شیعه، آقا غزه سنیان ما شیعه هستیم، بدون این صحبت‌ها که خاطرتون باشه بعضی می‌خواستن بحث رو به حاشیه ببرن، ما تاکید رو امت اسلامی داشتیم و همین باعث شد که تا همین الانش تنها دشمنی که یعنی اسرائیل تنها فقط و فقط جمهوری اسلامی رو به عنوان دشمن تلقی می‌کنه، به علاوه کشور عربی دشمن اون نیستن، همه کشور عربی با همه تاکید رو ناسیونالیسم عربی همه‌شون با اسرائیل رابطه دارن. این چه عربیتیه؟ این چه قومیت عربه؟ این چه پان عربیسمیه؟ چون اساساً ملی‌گرایی پوچه، ملی‌گرایی صرف پوچه. من در این رابطه بخوام صحبت بکنم مفصل‌تر مصادیق دیگه میتونم براتون بیارم. ملی‌گرایی صرف به منجر میشه به اینکه در همین جنگ حاضر که ما از کشور خودمون دفاع کردیم، اگر به کشور عربی هم حمله کردیم بخاطر اینکه پایگاه دشمن اونجاست، اون وقت الازهر، دوستان دقت بکنید، این واقعا اینا در تاریخ آینده باید پاسخگو باشن. الازهری که نماد تفکر حوزوی اهل سنته، دیگه الازهر بالاتر که نداریم، بیاد بیانیه بده علیه جمهوری اسلامی که چرا شما به کشور عربی حمله کردید. آخه آی الازهر ببخشید احمق، ببخشید یه ذره من دیگه تعابیرم باید بالاخره این مداری واقعا آدم باید اینجورم بگه، اگر تو اسلام رو میفهمی و نمادت نماد اسلام بشه علیه جمهوری اسلامی میای بیانیه میدی. دو بار بیانیه داده الازهر، یکیش هم مال همین هفته قبله، یکیش مال دو ماه قبله، یکیش مال هفته قبله علیه جمهوری اسلامی. آخه آقای اون که نشسته اونجا، آقای شیخ الازهر، جمهوری اسلامی به عنوان دفاع از خودش، دفاع از حریمش، تازه قرآن داره، همین سوره حجرات داره، میگه اگه دو تا کشور مسلمان با هم درگیر شدن ببینید کدوم حق کدوم باطله، از حق دفاع کنید و کشور ظالم رو تنبیه کنید. از تعالیم قرآن فاصله گرفتی شما، چرا؟ چون همین آقای الازهر تابع چیه؟ تابع حکومت مصره، حقوقش از حکومت مصر میگیره، حکومت مصر میگه پان عربیست، الازهر هم باید بگه پان عربیست. لذا کوتاه کنم، هیچ وقت ملیگرایی به عنوان یک اصل، به عنوان در واقع یک رک برای شکدهی هویت ما مطرح نیست. البته و صد البته نکاتی که آقای دکتر قره‌باغی گفتن، مسئله وحدت ملی برای ما موضوعیت داره، تعابیری که فرمودن دوستان، ما در این زمانه نیاز به وحدت داریم. بحث ملیت هویت ماست، بخشی از هویت ماست، ما این هویت رو که از دست نمیدیم، ما هویت ایرانی داریم، هویت ایرانی بخشی از هویت ماست، ولی فقط هویتمون هویت ایرانی نیست، هویت ما هویت ایرانی اسلامیه. لذا این دوتا مکمل هم دیگه هستن، هویت ملی ما در کنار هویت دینی ما، اینها تشکیل دهنده یک پازلن و هویت این دو تا هویت از هم جدا نیستن. اساسا جدا کردن هویت ملی از هویت دینی کار کی بود؟ کاری بود که در دوره پهلوی انجام شد. پهلوی اول فروغی اومد رضاخان رو کوکش کرد به سمت در واقع از بین بردن نمادهای دینی، حجاب چی. در پهلوی دوم هم که شجاع الدین شفا و نمیدونم ذبیح الله صفا و اینا تئوریسین های ناسیونالیست بودن، جشن های 2500 سال اینا درست کردن، هویت ملی رو فقط تاکید کردن. ما اساسا بین هویت ملی و هویت دینیمون فاصله ای نیست، اینا اومدن دو قطبی درست کردن، دو قطبی وجود نداره. تعابیر رهبر انقلاب، بعضی از تعابیر دوستان خوندم، من دیگه فرصت نیست بخونم، بعضی از تعابیر رهبر انقلاب که اساسا این دو تا هویت ما به هم چسبیده است، مکمل هم دیگه است، هم افزای هم دیگه است، از هم جدا نیست. ما یک ایرانی مسلمان هستیم و یک ایرانی شیعه هستیم در این فضای خودمون، ولی این دوتا کاملا مکمل هم دیگه است و به هیچ وجهی از هم جدا شده نیست. کسایی که دوستان دقت بکنید، من آخرین نکته باشه، متاسفانه اینو توجه داشته باشیم، بعضیا تو همین ایام بعد از جنگ 40 روزه، یعنی از همین جنگ 40 روزه مشاهده میکنیم توی بعضن روزنامه‌های اصلاح طلب و بعضن افراد فعال رسانه‌ای آمدن شروع کردن به یک در واقع نظریه پردازی، اونم تاکید صرفا بر هویت ملیه. این بحثی هم که امشب رقم خورد اینجا به خاطر همین جهته و مشخصا هدف دارن، و اینکه مسائلی مثل حجاب رو، بحث‌های دینی رو به حاشیه دارن میبرن، با این هدف دارن به حاشیه میبرن که آقا اینا مهم نیست، اهمیت نداره، بس هویت ملیه، ایرانی بودنه، اونم دشمن مشترک. با همه این جهاتی که کاملا قبول داریم که باید دست به دست هم بدیم، الان هم نبود به اختلافات دست بذاریم، ولی صرفا تاکید بر هویت ملی قطعا خیانتی است که در راستای همون ملی گرایی افراطی داره انجام میشه. اصلا هم خیلی طولانی شد، صلوات جناب بفرما.
خیلی تشکر میکنم از جناب استاد جعفری. من یه خلاصه ای از بحثاشون رو خدمت عزیزانی هم که تشریف نداشتن بگم و بعد دیگه خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آجای فقیهی باشیم با همین موضوع وحدت ملی یا وحدت متعالی که انشالله چند دقیقه دیگه این سخنرانی شروع میشه. خب آجا فرمودن که اولا ملیت اصلا اختیاری نیست و دست ما نیست، هر کسی هم یه ملیتی داره و از طرفی نه مثبت و نه منفی. اون چیزی که منفی ملیگرایی، ملیگرایی یعنی این که ما بیایم روی محور هویت ملی فقط وایستیم، اصرار کنیم روی همین صرفا هویت ملی و تعلقات ملی، که این به شدت اشکال داره و قرآن ازش به تعصب جاهلی در واقع یاد میکنه. و آجاها فهموندن که اصلا این که بیان و ملیگرای راه بندازن کار خود غربی ها بود، یعنی ناپلون وقتی اومد توی مصر این کار انجام داد و لذا مثلا پان عربی داریم، پان ترکیسم داریم. توی دوره پهلوی خودمون خب یه پروژه‌ای داشت پیگیری میشد به اسم پان ایرانیسم که خب داشتن به این سمت میرفتن و فهمودن که ملیگرایی که دست کم تو کشور خودمون ایجاد شده در مقابل اسلام ایجاد شده، این ملیگراییه، کما اینکه پهلوی ها داشتن این کار میکردن و توی جنگ 8 ساله هم که کشورهای عربی داشتن بعضی از صدام حمایت میکردن این کشورهایی که همین الان هم با ما یه مقدار درگیر هستن، خب اینها اومدن و جنگ بین ایران و عراق رو جنگ بین عرب و عجم کردن و این اصلا شورای همکاری خلیج فارس سر همین قضیه هم هست که تشکیل میشه که جنگ بین عرب و عجمه و اونها هم در واقع در مقابل ما وارد جنگ میشن. و نکته آخر که فرمودن این بود که ما هیچ وقت صرفاً این که ما بیایم روی هویت ملی به ایرانی بودن خودمون صرفاً بخوایم تکیه بکنیم، این قسمت هیچ وقت در طول تاریخ جوابم نداده. نشانه‌هاش هم هست. خب وقتی اسرائیل تشکیل شد کشورهای عربی جنگ‌های مختلفی رو انجام دادن. جمال عبدالناصر بود که خب به عنوان یک شخصیت مطرح بود، یه شخصیت ملی، و خب هیچ وقت هم اینها جواب نداد. همچنین تو کشور خودمون هم همینجور. و الان هم میبینید یه کشور ایران اسلامیه که جلوی اسرائیل ایستاده و بقیه هم در واقع با محوریت ایران اسلامیه و با تأکید اسلامه که جلوی همچین دشمنی ایستادن. و نهایت حرف اینه که ملیت با دین بودن، با دینی بودن، هویت ملی، هویت دینی، اینا در کشور ما هم خیلی قابل تفکیک نبوده و یه عده خائنانه دارن این کار رو میکنن و بعضی از این حاشیه‌هایی که درست میشه از حجاب و همه اینها با پیش گرفتن همون پروژه هاست که دوباره میخوان همونها رو برگردن و صرفاً ما رو به هویت ملی توجه بدن و این قطعاً غلطه و یک خیانته. خیلی تشکر میکنیم باز هم از همه اساتیدی که تشریف آوردن، از استاد غزی، استاد جعفری و همچنین استاد قرباقی. برای سلامتی خودتون، رزمندگان اسلام، همچنین کارشناسان عزیزمون یه صلوات بفرست.